ساعت 17، من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. وزیر دفاع ایران گزارش رسانه‌های آمریکایی مبنی بر انجام یک آزمایش موشکی دیگر توسط ایران را ساختگی دانست. وزارت خارجه ایران از آنچه خصومت آمریکا نسبت به ایران خواند انتقاد کرد. و وزیر نفت ایران از افزایش 1 میلیون بشکه‌ای تولید نفت خبر داد. حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز پنجشنبه گزارش‌ها درباره انجام یک آزمایش موشکی جدید توسط ایران را ساختگی خواند و هدف از انتشار این گزارش‌ها را دشمن‌سازی و ایران هراسی دانست. وزیر دفاع ایران گفت که برنامه موشکی برنامه عادی و از پیش تعیین شده است و در راستای حفظ آمادگی‌های دفاعی انجام می‌شود. این در حالی است که مقام‌های آمریکا این آزمایش‌ها را اقدام‌های تحریک‌آمیز می‌دانند و آنها را خلاف تعهدات ایران در چارچوب برجام ارزیابی می‌کنند. شبکه‌های خبری آمریکا روز چهارشنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده خبر دادند که ایران دست به پرتاب یک موشک کوتاه‌برد زمین به هوا زده است. انجام آزمایش‌های موشکی توسط ایران طی روزهای گذشته باعث تشدید تحریم‌های آمریکا علیه این کشور و تنش‌های لفظی میان دو کشور شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه از آنچه خصومت آمریکا نسبت به ایران و ایرانیان خواند انتقاد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با توصیف آنچه خصومت آمریکا نسبت به ایران و ایرانیان خواند اظهار داشت که به رغم تغییرات احتمالی در واشنگتن این رویکرد تغییری نکرده است. سخنان بهرام قاسمی واکنشی به اظهارات اخیر سخنگوی کاخ سفید است که گفته بود ایران خود را دست انداخته است اگر فکر می‌کند که رئیس جمهوری جدیدی سر کار نیامده. شان اسپایسر همچنین به ایران هشدار داده بود که هر گونه تخطی از اجرای تعهداتش در چارچوب برجام با اقدام‌های مناسب آمریکا مواجه خواهد شد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران از افزایش تولید نفت این کشور به میزان 1 میلیون بشکه در روز خبر داد. او شامگاه چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبر تلویزیون ایران درباره میزان درآمد نفتی این کشور در سال جاری گفت: امسال درآمد فروش نفت به حدود 40 میلیارد دلار میرسد که بخشی از آن سال آینده وصول خواهد شد و اگر قیمت نفت را بشکه 55 دلار در نظر بگیریم، درآمد صادرات نفت ایران در سال آینده به 50 میلیارد دلار خواهد رسید. وزیر نفت ایران با اشاره به لغو تحریم‌ها از افزایش تعداد مشتریان نفتی ایران خبر داد و گفت وصول پول نفت هم تقریباً بدون مشکل انجام می‌شود. بر اساس توافق صورت گرفته در اوپک، ایران مجاز است تولید روزانه خود را به 3,797,000 بشکه یعنی به میزان پیش از تحریم‌ها برساند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از نقض حکم اعدام 6 مجرم خبر داد که در زمان ارتکاب قتل کمتر از 18 سال داشتند. به گفته او نقض این احکام اعدام بر اساس ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صورت گرفته است. اعدام مجرمان زیر 18 سال یکی از مواردی است که طی سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته. سازمان عفو بین‌الملل سال گذشته در گزارشی اعلام کرد که دست کم 160 مجرم نوجوان در انتظار اجرای حکم اعدام خود در زندان‌های ایران به سر می‌برند. کمی بیش از 3 ماه به 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده و هنوز رقبای اصلی و جدی حسن روحانی در انتخابات آینده مشخص نشدند. اما هم حسن روحانی و هم اصولگرایان برای حضور جدی در انتخابات با چالش‌های متفاوتی روبرو هستند. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
وزیر بهداشت دولت 11th خبر داد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده حضور پیدا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن قاضی‌زاده هاشمی ابراز امیدواری کرده که آقای روحانی با آرای بالاتر از دوره گذشته مورد اعتماد مجدد مردم قرار گیرد. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
بزرگترین چالش روحانی عملکرد خودشه، عملکردی که تقریبا اون اقشاری که بهش رأی دادن و راضی نکرد. ولی چالش آقای روحانی تقریبا خونسا کردن یه مقدار حملات راست افراطیه که به نظر من اینم بعد از دیدار با آقای خامنه‌ای اعلام حضورش قطعی کرده و آقای روحانی هم بخاطر که عملگرا هست سعی میکند یه مقدار این فشارها رو کاهش بده. شاید فشارهای جهانی، آمدن ترامپ هم کمک کنه که آقای خامنه‌ای این بار به طرف دو قطبی شدن نره. اصرار راستای افراطی که با آقای خامنه ای ارگانشان نزدیکه الان یه مقدار آرامش تا حمله، یک نوع حمله حساب شده است. به خاطر بزرگترین چالش آقای روحانی امیدوار کردن و امید دادن به همین اقشار جامعه مدنی ایران که میان رأی میدن. این اقشار هم به علت زیاد بین انتخاب بین بد و بدتر خلاصه ناچارن با آقای روحانی رأی بدن.
محمد رضا تابش نماینده اصلاح طلب مجلس یک شنبه گذشته به خبرگزاری ایلنا گفته بود جنگ روانی شدید علیه حسن روحانی با هدف نامزد نشدن او در انتخابات آینده انجام می شود و ممکن است آقای روحانی انصراف دهد. در مقابل محمد رضا باهنر از چهره‌های شاخص اصولگرا هم گفته به نظر او رأی آقای روحانی ریزش کرده و امید اصلاح طلبان در حال حاضر این است که رقیبشان چهره درشتی ندارد تا به رقابت با روحانی بپردازد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در برلین.
اصولگرایان هنوز به برنامه منسجم و واحدی درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده نرسیدند و برخی از چهره‌های شاخص این گروه مانند آقای باهنر اعلام کردند که نامزد نمیشن. شاید به این دلیل که معمولاً انتخابات ریاست جمهوری در ایران دو دوره‌ای هست و هر فردی که با اون رقابت بکنه معمولاً برای ریزش آرای ممکن وارد انتخابات بشه. برخی از چهره‌های اصولگرا مانند سعید جلیلی نامزدی خودشون رو تکذیب نکردند و در روزهای گذشته سفرهای انتخاباتی مهرداد بزفاش هم خبرساز شده. از محمد باقر قالیباف شهردار تهران هم به عنوان یک نامزد بالقوه نام برده می شد که حادثه پلاسکو طبیعتاً بر روی رأی ایشون تأثیر زیادی گذاشته و ممکنه نامزدی ایشون در انتخابات را منتفی کرده باشه.
در بین احزاب سیاسی اصولگرا تاکنون حزب مؤتلفی اسلامی مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان کاندیدای این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آینده معرفی کردند. با وجود این هنوز رقبای جدی حسن روحانی مشخص نشدند، اما وبسایت خبر آنلاین درباره احتمال نامزدی مجدد سعید جلیلی او را شبیه‌ترین فرد به محمود احمدی نژاد می‌داند و می‌نویسد این روزهای آقای جلیلی به سفر و سخنرانی می‌گذرد، بی‌تعارف‌تر از قبل از دولت انتقاد می‌کند و درباره انتخابات پیش رو حرف می‌زند. بخشی از صدای سعید جلیلی که عموماً فایل‌های صحبت‌های او در صفحه تلگرامش همراه با موزیک منتشر می‌شود و حاوی انتقادات تند علیه دولت حسن روحانی است.
بهتون میگفتن نه حالا آقا این کارا رو نباید کرد، بعد امتیازاتی رو داد، حالا همین برد برده، حالا دیگه کم کوتاه بیان. خب حالا اینا شد چی شد؟ بتون ریختید در راکتور عراق که 87% کار همین دانشمندان و جوانان ما بود. 10000 کیلو مواد رو خارج کردید که در 10 سال تولید شده، 19000 سانتیفیوژ رو کردید 5000 سانتیفیوژ. نتیجهش چی شد؟ اینکه 99% دوره علی شما رای دادن. کدوم تحریم برداشته شد؟ قرار نبود که نفت از چاه در بیاد، در حصر چاله بانک ها قرار بگیره و نتونه از پولش استفاده کنه. خودم یه آقای مرنی میکنن که ما امروز نمیتوانیم حتی یک بانک بزرگ حاضر نشد از با ما کار کنه.
نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفی اسلامی چند قبل گفته بود اگر نیروهای به تعبیر او انقلاب در انتخابات 96 با یک نامزد وارد میدان شوند احتمال پیروزیشان بالاست، اما به تعبیر او اگر با دو کاندیدا به عرصه انتخابات ورود پیدا کنند احتمال شکستشان بالاست. تقی رحمانی فعال سیاسی در پاریس.
اصولگراها فقط میدونن رشکن باشن، به طور چهره مشخصی برای ورود ندارن که میدونن مقابل روحانی وایسته. دوم اینکه پولی هم نیست تا بشه با یه شعارهای پوپولیستی مردم همراه کرد. جلیلی نشان داد احمدی نژاد نیست، به عبارت جلیلی اصولگراتر و بسته تر از احمدی نژاده و اون تاکتیک های احمدی نژاد هم در حقیقت نمیخواد یا بلد نیست انجام بده. طیف مؤتلف هم راست سنتی در ایران عملا با سیاست های غلط آقای بادامچیان اصلا نابود شده. اینا هنوز در گفتمان 40 سال پیشن، حرف از التقاط میزنن. آقای خامنه‌ای به مرحله نفوذ رسیده. یعنی به طور کلی راست سنتی به تعبیری توان مثلا در صحنه اومدن به عنوان یه چهره شاخص نداره، دسته که ای کاش داشت ولی نداره. راست افراطی هم اختلاف نشان وجود داره و این اختلاف باعث میشود نتوانن چهره مقبولی بیارن. ما اینو الان در حال حاضر در راست نمیبینیم.
بخشی از اصولگرایان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده با تبلیغات بسیار جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی را تشکیل دادند. هنوز معلوم نیست قرار است این تشکل جدید چه نقشی را در بین اصولگرایان برای انتخابات آینده ایفا کند. 12 انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت ماه سال 96 برگزار می شود.
گزارشی بوده از وحید پوراستاد در مورد چالش‌های پیش روی حسن روحانی و اصولگرایان برای حضور جدی در انتخابات. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
انقلاب سال 1357 و نقش روشنفکران.
من میخوام اینجا اینو بپرسم.
ارتباط مستقیم با توده‌های زحمتکشان شهری و کارگران و اینها.
نوشته‌های خمینی رو اکثرا نخوندم.
انقلاب نشون داد که اکثریت نیروی انقلاب یعنی مردم در سطح فرهنگ بصری بودن.
زبان این گروه‌های مارکسیستی چپ که حکومت کارگری برابری برادری کار نمی‌کنه. زبان باید آخر از زمانی باشه، پیامبرانه باشه و خمینی این کارو با دقت کرد.
این هفته پنجشنبه مثل همیشه با من فهیمه خضرهیدری در تابو همراه باشید تا درباره نقش و جایگاه روشنفکران در انقلاب سال 1357 بشنوید.
ساعت 17:10 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. یکی از منتقدین جدی ولادیمیر پوتین و مهمترین رقیب احتمالی او در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری با حکم دادگاهی در شمال شرق این کشور به 5 حبس تعلیقی محکوم شد. بر پایه قانون اساسی روسیه کسانی که پرونده حقوقی در دادگاه‌های این کشور داشته باشند از تمام حقوق محروم می‌شوند که یکی از این حقوق نامزدی انتخابات رسمی در کشور است. جزئیات بیشتر را از پروانه وحید منش میشنویم.
الکسی ناوالنی از منتقدان جدی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و از رهبران برجسته مخالفان در دادگاهی در شهر کیروف در شمال شرق این کشور به اتهام اختلاس گناهکار شناخته شد. آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید دادگاه روسیه پیش از این آقای ناوالنی را به اتهام اختلاس 400 هزار یورو در یک قرارداد تجاری مربوط به خرید و فروش چوب در سال 2009 محکوم کرده بود. در دادگاه بدوی در سال 2013 بار دیگر وی محکوم شده و مدتی را نیز در حبس خانگی به سر برد. با این حال دادگاه اروپایی حقوق بشر این حکم را لغو و اعلام کرد که روسیه حق دسترسی او به محاکمه ای عادلانه را نقض کرده است. الکسی ناوالنی نیز با رد اتهامات دادستانی روسیه آنها را بی اساس و با انگیزه سیاسی خواند. روز چهارشنبه دادگاه تجدید نظر روسیه حکم جدید آقای ناوالنی را صادر کرده است. آقای ناوالنی میگوید حکم جدید کپی دقیق حکم قبلی است و در آن تغییری صورت نگرفته است. رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایرانی در مسکو درباره پرونده آقای الکسی ناوالنی به رادیو فردا میگوید
روشنه که جناب آقای ناوالنی سال آینده میخواست در انتخابات رئیس جمهور ببرزه و یکی از کاندیداهای خیلی محترم با اعتماد و خیلی کارشناسا به این عقیده هستن که رقیب اصلی و حقیقی آقای پوتین میتونه ایشان باشه و مردم با چند دلیل میتونن خیلی رای زیاد به ایشون بدن و واقعا این واقعیت که اگر برنده هم نشه جای دوم را به خود قصد خواهد کرد و این رقم هم رقم خیلی بالا خواهد شد. مطمئنن دولت کنونی این را درک میکنه.
ناوالنی پیشتر اعلام کرده بود در انتخابات سال 2018 میلادی برای ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد. وی انگیزه چنین اتهاماتی را حذف وی برای شرکت در انتخابات سال آینده دانسته است. کارل شرک خبرنگار ارشد بخش روسیه رادیو اروپای آزاد درباره بازتاب این حکم در روسیه به رادیو فردا میگوید
اکثر ناظران سیاسی و حقوقی میگویند این حکم صادره علیه او را غیر باور میدانند. آنها معتقدند این حکم یک حکم سیاسی برای سیاه نمایی علیه او و ممانعت وی برای به چالش کشیدن حکومت است.
با تایید حکم دادگاه تجدید نظر آقای ناوالنی این منتقد جدی آقای پوتین نمیتواند در انتخابات سال آینده به عنوان نامزد ریاست جمهوری شرکت کند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شما همچنین میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال بکنید و در مورد اونها نظر بدید. به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم ادامه برنامه ایستگاه پنجشنبه رو بشنوید با فرشید منافی.